تهیه کننده حمزه علی محمدی.
با نام خداوند. سلام خانم ها آقایان، به 20 قسمت از برنامه نبض کتاب خوش آمدید. ما در مجموعه برنامه های نبض کتاب قصد داریم با حضور کارشناسان به تحلیل و بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان بپردازیم.
مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی از شبکه نمایش رادیو.
در قسمت‌های پیشین از این مجموعه با تحلیل آثاری از نویسندگان بزرگ جهان در کنار شما بودیم و حالا در 20 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب در ادامه قسمت پیشین قصد داریم به تحلیل اثر ماندگار غروب روزهای آخر پاییز از نوشته‌های فردریش دورنمات، نمایشنامه‌نویس و رمان‌نویس نامدار سوئیسی بپردازیم. مهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر پژمان دادخواه و جناب آقای مجید حیدری، نمایشنامه نویس و پژوهشگر تئاتر کشور هستند که سپاسگزارم بابت همراهی این عزیزان. جناب آقای حیدری، ضمن خوش آمدگویی به جناب عالی، در ابتدای برنامه اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید که پس از اون به ادامه برنامه بپردازید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان عزیز برنامه و شنونده های خوب برنامه تون. امیدوارم که گپ و گفت خوبی داشته باشیم.
ممنونم از شما. جناب آقای دادخواه در خدمت شما هم هست.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، همچنین خدمت شما دوستان عزیزم سلام عرض میکنم. امیدوارم که خوب و سلامت باشی، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما عزیزان، با نبض کتاب همراه ما بمانید.
ساعتی برای نقد آثار ماندگار ادبیات نمایشی.
جناب آقای دکتر دادخواه، در ابتدا میخوام که مقدمه ای از این اثر رو برای شنوندگان رادیو نمایش بفرمایید که پس از اون وارد تحلیل این شاهکار ادبیات سوئیس بشیم. بفرمایید.
بله، خب یکی از متون مهم دورنمات غروب روزهای آخر پاییز هست که به همت استاد زنده‌یاد حمید سمندریان ترجمه شده و روانه بازار کتاب شده. قصه این نمایشنامه در واقع با یک مونولوژی آغاز میشه، با یک تکویی آغاز میشه که از سمت و سوی یک نویسنده هست. بعدن ما متوجه میشیم که او نویسنده معروف و برجسته رمان‌های مختلف جنایی هست که جوایز زیادی از جمله جایزه نوبل رو دریافت کرده و با یک چرخش نامحسوس و بسیار ظریف و هوشمندانه شخصیت دوم ما که حالا مخاطب آثار این نویسنده بوده و الان خب به نوعی علاقه من به کار کارآگاهی هست، یعنی بازنشست شده، الان کارآگاه خصوصی هست و بعد از اینکه حالا کتابداری رو تمام کرده دوست داره که کشف بکنه اتفاقهای مختلف رو و اساساً این علاقه و میل به واسطه مطالعه آثار کوربس به وجود اومده، یعنی همون نویسنده ما یا خود راوی. پس ما اینجا دوتا قهرمان اصلی داریم، خود راوی هست که یک زندگی بسیار پرماجرا، پرفراز و نشیب داشته که تجربیات خودش و اتفاقها و جنایتهایی که حالا رقم زده رو در قالب حالا رمان و متون ادبی منتشر کرده و از قضا مورد استقبال قرار گرفته، یعنی طرفدارهای خیلی زیادی داره و مورد حمایت هست. شخصیت دوم همون مهمان هست، کتابدار بازنشسته‌ای که حالا خیلی واقعا مشتاق هستش که با این نویسنده دیدار بکنه. پس از سختی‌های زیاد تونسته که این اتفاق رو رقم بزنه و در نهایت ما اینجا چند تا غافلگیری داریم، یعنی نویسنده رو بعد از به نوعی عرض ارادت و علاقمندی نسبت به او و آثارش میگه که حالا من متوجه شدم به این راز که تو خودت همون قاتل هستی، تو همون شخصیت جنایتکار هستی. و یک گفتگوی به نوعی چالشی میان نویسنده و اون مهمانش یا حالا اون فردی که حالا یه کارگاه خصوصی است اتفاق میفته و در نهایت ما دوباره قتل این شخصیت رو داریم. به لحاظ روایت، روایتی گیرا هستش، مخاطب رو با خودش همراه میکنه بیوقفه بدون هیچگونه توقفی و من فکر میکنم که جزء کارهای خیلی جذاب و خواندنی فردریش دورنمات هست که حتما حالا علاقه‌مندان خوندن یا اگر که مطالعه نداشتن حتما یک تورقی در این اثر ارزشمند داشته باشم. اجراهایی هم از این نمایشنامه در کشورمون به روی صحنه رفته.
ممنونم از شما جناب دادخواهی بزرگوار. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
میل دارید محل کاری نویسنده بزرگ رو تماشا کنید؟ تشریف بیارید جلوتر. مثل که جا خوردید. حقم دارید، چون محل کار نویسنده های کوچیکم به همین شکله. اساسیه این اتاق انبوهی از کاغذ، یه ماشین تحریر، نسخه های مختلف رمان های جور و جور که با جوهرهایی به رنگ های مختلف به طور درهم و برهم و ناخوانا تصحیح شده، مقدار زیادی مداد خودکار، مداد پاک کن، یه قیچی بزرگ چسب، یه خنجر، بله یه خنجر، اشتباه هم به اینجا آورده شده. در پشت این شلوغی یک میز کوچکی قرار داره که روی اون انواع اقسام نوشیدنی های مختلف هست، ولی حتی وجود این نوشیدنی هم نمیتونه دلیل بر عدم قدرت و توانایی هنری و فقدان نبوغ در نویسنده مورد بحث ما باشه. این وضعیت البته نمیتونه به نفع اون باشه، اما در ضمن به ضرر اونم نیست. لزومی نداره که زیاد ناراحت بشی، چون در طرف راست اتاق نظم برقراره، یا بهتره بگم تقریبا نظم برقراره. برای اینکه من اول باید این پارچه رو کنار بگذارم. چیزی نیست، یه لباس زن است، میندازمش این گوشه و ضمناً این هفتیرم باید از اینجا بردارم و اونو بذارمش تو کشوی میز توی این اتاق. صندلی های بزرگ دستدار راحت و نرمی قرار داره که مطابق آخرین مدل ساخته شدن. کتب زیادی کف اتاق پخشه، روی دیوارا تصاویر زیادی دیده میشه و عکس های شخصیت هایی چون اینو بعد خودتون میفهمید. اما از همه زیباتر قسمت عقب این اتاقه که شامل یه در بزرگ و باز، یه بالکن و منظره پشت اونه. این منظره که بسیار تماشاییه و با قیمت خود اتاق جور در میاد، عبارت از دریاچه بزرگی که تا چند هفته قبل هنوز قایق‌های سفید و سرخ رو سطح اون شناور بودن، ولی حالا کاملا خلوت و آرومه. رنگ این دریاچه آبی اقیانوسیه. پشت اون تپه‌های کوتاه جنگل و پشت جنگل دامنه کوهستان دیده میشه. آسمون گرگ و میش میشه، ساحل دریاچه‌ام خلوت و متروکه. اواخر پاییزه و به همین دلیل طبیعت به صورت وحشی و به رنگ زرد و سرخ در اومده. با این همه ناگفته نمونه که تو زمینای تنیس هنوز زندگی وجود داره. صدای توپ تنیس و پینگ پونگ به گوش میرسه. میشنوید؟ خب، حالا دوباره به داخل اتاق برمیگردیم و با دو قهرمان اول نمایشنامه خودمون از نزدیک آشنا میشیم. اول از خودم شروع میکنم. بله، درست شنیدید، قهرمان اول نمایشنامه خود من هستم و درس کنم که از این موضوع بیاندازه متاسفم، واقعا عرض میکنم، ولی مطمئن باشید که سعی میکنم زیاد از حد باعث ترس و هراس و وحشت شما نشم. بنابراین از سمت راست با کمال احتیاط و نوک پا نوک پا وارد اتاق میشم.
از این که با نبض کتاب همراه هستید از شما عزیزان سپاسگزارم. جناب آقای حیدری، مقدمه شما هم درباره این اثر ماندگار دوست دارم بشنویم که چگونه است.
بله، آقای دکتر به خوبی اشاره کردن. یکی از کارهای ماندگار ترجمه خوب زندگیات استاد حمید سمندریان که علاقه خاصی به کارهای دورنمات هم داشتن، استاد خیلی از کارهاشون رو ترجمه کردن، خیلی از کارهاشون رو به صحنه بردن. من عرق بیشتری دارم نسبت به این کار به خاطر اینکه این کار نمایش رادیوییه و حالا من خودم هم توی رادیو نمایش می نویسم. ساختار کارم خیلی به شدت رادیوییه، یعنی یه گفتگوی دو نفره است، حالا با یه مونولوگ هم شروع میشه که توی نوع خودش واقعا یه خلاقیت و ابتکار خیلی خاص بوده. حالا برای اینکه خواننده اگر که دوستانی نخوندن میخوان بخونن یا دوستانی خوندن براشون سواله که چرا مثلا توضیحات اول نویسنده رو داریم، به خاطر اینکه این کار رادیوییه و برای شنونده این کار قرار بوده که ساخته بشه، نویسنده یه ترفندی رو گذاشته ابتدای کار، یه مقدار یه توضیحاتی رو میده و حالا یه خلاقیتی هم به خرج میده که بعدا خود نویسنده بعد از توضیحات وارد قصه میشه که اینم به نوع خودش خیلی جالبه. بیشتر تایم نمایش به یک گفتگوی دو نفره میگذره، خیلی فضای جالب و قشنگی داره. یکی از ویژگی‌هایی که داره به نظر من قبل از اینکه به اون بحث جنایی و پلیسی توی این کار مطرح باشه، احساس میکنم که اون طنز و سرگرمی توی این کار بیشتر غالبه. یه نکاتی هم داره که حالا بعداً اونا رو اشاره میکنم، ولی همچنان مثل کارهای دیگه دوران ما تعلیق خیلی خوب و درستی داره و تا لحظه آخر مخاطب با خودش نگه میداره برای اینکه ببینه آخر ماجرا چی میشه، آخر قصه چی میشه. و مثل همه کاراش غافلگیری خیلی بزرگیه، یعنی واقعا نمیشه در طول نمایش در طول کار حد زد که اتفاق پایانی چی ممکنه باشه و به نظرم یکی از درخشان‌ترین کارهاییه که توی بحث نمایشنامه نویسی و مخصوصا نمایشنامه رادیویی در حال حاضر وجود داره.
ممنونم ازتون از مقدمه که فرمودیتون. بیداری بزرگوار، بخشایی از این نمایشنامه رو با هم بشنویم. با ما بمانید با نبض کتاب.
خیلی خوشبختم از اینکه در مقابل شاعر مشهور و محب جهان ماکسیمیلیان فردریک کوربس ایستادم.
ده برای شیطون احمد، شما توی اتاق کار من چیکار میکنید؟
منشی شما منو به داخل راهنمایی کرد. من بیشتر از یه ساعته که منتظرم.
شما کی هستید؟
اسم من هوفره، فورشت گود هوفر.
اسمتون به نظرم آشنا میاد. مثلا که شما کسی هستید که مرتب به من نامه می نویسه، درسته؟
درسته، از وقتی که شما تو ایزل هوهه باد سکونت دارید مرتب براتون نامه نوشتم. در این حال هر روز صبحم به دربان هتل مراجعه می کردم، اونم همیشه جوابم می کرد. بالاخره منشی شما رو پیدا کردم، جوان سختگیریه.
اون دانشجوی علوم الهیه، خیلی فقیره و باید مخارج تحصیلشو خودش فراهم کنه.
خیلی سعی کردم تا تونستم اونو قانع کنم که این ملاقات برای من و شما هر دو مفیده. استاد ارجمند.
اسم من کربسه، لازم نیست استاد ارجمند خطابم کنم.
آقای کربس ارجمند.
حالا که کنار میز ایستادی اون نوشیدنی رو بده این طرف، سمت چپت.
بله بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید.
ممنونم. شما هم میل دارید براتون بریزم؟
خیلی خیلی متشکرم.
چیز دیگه ای میل ندارید؟
نه ممنونم.
هیچی؟
میخوام متمرکز باشم، چون هرچی باشه من الان مقابل یه مغز بزرگ متفکر وایستادم. من خودم رو کمی مثل جورج مقدس قبل از جنگ با لین ورم حس میکنم.
کاتولیک هستید؟
پروتستان.
ببخشید من تشنمه.
شما باید مواظب خودتون باشین.
لازم نیست منو نصیحت کنید.
من سوئیسی ام آقای کوربس. اجازه میدید اتاقیو که شاعر ارجمند در اون کار میکنه دقیق تر تماشا کنم؟
نویسنده.
که نویسنده ارجمند در اون کار میکنه رو تماشا کنم؟ اینجا پر از رمان و کتاب خطیه. ممکن عکسای رو دیوارم تماشا کنم؟ فالکنر. اینم امضای خودشه، به کوربس عزیزم. توماس مان، به دوست صمیمی خود تقدیم میکنم. توماس. وا، ارنست همینگوی به بهترین دوستم تقدیم شد. ارنست. هنری میلر. به برادر روحانیم کوربس. فقط در عشق و مرگ از یکدیگر جدا هستیم. عجب منظره ای. این دریاچه با کوهستان عظیمی که در ماورای اونه و با ابرایی که بالای اون تو آسمون میچرخن و پی در پی تغییر شکل پیدا میکنن، چه زیبا و بهت‌انگیزه. خورشیدم به دامان افق فرو میره، چه سرنگ و نیرومنده.
شما مثل این که نویسنده هستید.
خواننده هستم. من تمام نوولای شما را از حفظم.
شغل شما معلمیه؟
نه خیر، کتاب دارم. کتاب داره بازنشسته کمپانی اوکسلی و تروست در انتویل.
خوبه، بنشینید.
از صمیم قلب تشکر میکنم. من کمی از این صندلی‌های مافوق مدرن ترس دارم. آپارتمان خیلی لوکسیه.
قیمتش هم خیلی لوکسه.
همین فکرم میکردم. زندگی تو ایزل هوهباد خیلی گرونه. برای من که تو پانسیون چشم انداز دریایی خیلی فقیرانه زندگی میکنم دیگه وحشتناکه.
از این که با نبض کتاب برنامه خودتون در این ساعت شب همراه هستید. جناب آقای دکتر دادخواه بزرگوار، ساختار خود نمایش، ویژگی‌های اثر، چه مطالبی رو میتونیم به شنوندگان عزیز رادیو نمایش مطرح کنیم؟
یه نکته مهمی که در خصوص این متن ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، بحث توصیف های دقیقی هست که دورنمات انجام میده و همونطور که آقای حیدری هم اشاره کردن به واسطه اون فضای رادیویی که داره تخیل مخاطب رو به بهترین شکل درگیر میکنه. یعنی ما تکگویی که ابتدا از سمت حالا اون شخصیت نویسنده داریم، یعنی از ما میخواد که حالا چشمامونو ببندیم، تخیل بکنیم سمت راست اتاق رو تصور کنیم چه چیزهایی هست سمت چپ، بعد فضا سازی که داره اتفاق میفته بسیار بسیار تصویری هست. به خاطر همین یکی از امتیازهایی که این متن داره توصیفهای دقیق، جزئی و مو به مویی هست که دورنمات به خوبی انجام میده. در خصوص بحث تصویر سازی یا توصیف، ما در برنامه پیشین قاضی و جلادش به این نکته اشاره کردیم که دورنمات اونجا هم توصیف‌های خیلی بدی و خیلی دقیقی رو از پیرامون خودش ارائه میده و به این نکته هم اشاره شد که شاید به تجربیات او در حوزه حتی نقاشی یا مشاهدات اتفاق‌های روزمره یا طبیعت پیرامون برگرده و به واسطه اون تکنیک‌های نویسندگی دورنمات مخاطب خسته نمیشه، کسل نمیشه و دوست داره تا آخر پیش بره و ببینه که حالا در نهایت قراره که چه اتفاقی رخ بده.
ممنونم ازتون. خب جناب آقای حیدری، من میدونم که شما سالهاست نویسندگی نمایش رادیویی هستید، از بهترین نمایشنامه نویسان حال حاضر این زمینه هستید در ایران. افتخار برای ما حضور شما در این برنامه. می‌خواستم ببینم به عنوان یک نمایشنامه نویس رادیو و اینکه اشاره هم کردید که این متن یک نمایش رادیویی، ویژگی هایی که در داستانش نهفته است چه تفاوت هایی داره با حالا اون نمایشایی که خاص صحنه نوشته میشه، میخوام این رو از دیدگاه خودتون به عنوان یک نویسنده رادیو بشنوم، حتما برای مخاطبان ما هم جالب خواهد
بود. ابزاری که استفاده میکنه نمایشنامه‌نویس رادیویی میتونه استفاده بکنه خیلی به نسبت نمایش تئاتر صحنه‌ای محدودتره. یعنی ما توی نمایش رادیویی فقط میتونیم از افکت و موسیقی استفاده بکنیم و حالا صدای بازیگرانمون رو داریم. خیلی امکاناتمون نسبت به نمایش صحنه‌ای خیلی کمه، ولی همینطور که آقای دکتر اشاره کردن، این کمبود امکانات باعث میشه تخیل مخاطب شنونده فعالتر بشه، خودشو در جریان نمایش قرار بده و بتونه پا به پای نمایش پیش بیاد. من برای دوستانم همیشه مثال میذارم، گاهی اوقات میگن که دیگه تاریخ رادیو بعد از این همه رسانه تمام شده و دیگه شاید حالا این رسانه کاربرد قدیمو نداشته باشه. میگم هنوز که هنوزه، شما در تاریخ نگاه بکنید، در طول دنیا نگاه بکنید اتفاقاتی که میفته، شبکه‌هایی که میخوان با مردم ارتباط تنگاتنگ برقرار کنن اول رادیوشون رو تأسیس میکنن. وقتی رادیو تأسیس میکنن سعی میکنن این بخش نمایش رادیویی رو داشته باشن، چون میدونن که میشه با مخاطب اینطوری ارتباط برقرار کرد. یا حالا با اوقات این مسئله رو میگم که یکی از اساتید ما توی دانشگاه میگفتش که یه فرقی داره رادیو با رسانه های دیگه، شما میتونید رادیو گوش بدید و همه کارهای دیگه تون رو انجام بدید، اما نمیتونید تلویزیون نگاه بکنید یا برید توی اینترنت بگردید و به کارهای دیگه تون برسید. این اتفاق خیلی تو جامعه ما میفته. من توی برنامه‌ای که کار می‌کنم می‌بینم دوستانی، مخاطبانی زنگ می‌زنن از ادارات مختلف، از مغازه‌ها، بازار، کامیونایی که ماشینایی که تو جاده ها هستن. یعنی اینقدر طیف مخاطب فراگیر گسترده است که گاهی اوقات این قضیه منو خیلی خوشحال میکنه که ما واقعا میتونیم به کمک امواج سفر کنیم، در سراسر ایران میتونیم سفر بکنیم یا به کمک اینترنت خیلی جاهای دیگه. نمایش رادیویی خب حالا با این کمبودایی که داره سخت‌تر میکنه کارو برای نویسنده، یعنی نویسنده ابزارش کم میشه. دیالوگ و فکر و اندیشه توی نمایش رادیویی خیلی موثره، خیلی تأثیر داره. توی همین نمایش هم ما میبینیم با اینکه نمایش خیلی متکیه به گفتگوه، خیلی به دیالوگ متکیه و فضای متفاوتی رو نداریم، فضای اتاق هتلیه، ولی حرفا خیلی حرفای عمیقیه. حالا صحبتم طولانی شد، توی بخش دیگه بخواید اشاره میکنم. حرفا خیلی حرفای عمیقیه و خیلی نکات جالبی توی این نمایش رادیوی کوتاه وجود داره که به نظرم این اثر رو جز آثار ماندگار دورنمات میکنه.
بسیار عالی. بله، نمایش رادیویی و خود رسانه رادیو رسانه خیلی عجیبی هست. همینطور که فرمودید، ما همین برنامه نبض کتاب در دورترین شهرهای هیدری پیغام میدن، پیام میدن و جالبه، میبینم خودم تعجب میکنم دوستانی از دورترین شهرها رو بخوام بگم، از جنوب کشور، از شمال کشور، پیغاماشون میاد، ابراز محبت میکنم به من، به این برنامه و اساتیدی که شرکت میکنن. چون خیلی از این آثاری که ما صحبت میکنیم کتابش یا حالا قدیمی است یا خیلی الان دیگه قیمت هم که میدونید چطور شده به دست دوستان نمیرسه، براشون سخت هست. این برنامه رو که میشنون، اون کتاب براشون گویا میشه، اون نمایش براشون شنیدنی میشه، این نقدایی که شما میکنید و باقی دوستان های دادخواه انجام میدن واقعا جذاب هست برای خیلی از اخشار دانشجو، نوجوانان، جوانان، خیلی از پیشکسوتان دنبال میکنم و واقعا تعجب میکنم. میگم از دورترین شهرها پیغامو میاد، برام خیلی جذاب هست، خیلی لذت بخش است و کار بزرگی داریم در این رسانه انجام میدیم. امیدوارم حالا با کمک شما، با کمک های دادخواه و دیگر دوستان بتونیم هرچه بهترین وظیفه رو به انجام برسونیم. بخشی از نمایشنامه غروب روزهای آخر پاییز، شاهکار عالی جناب دورنمات رو در کنار ما بشنوید و با ما بمانید با نبض کتاب.
میبینم که شما تصمیم دارید هنوز با من مهربون رفتار کنید، بنابراین خواهش میکنم اجازه بدید بقیه حرفمو با صراحت وحشتناک بزنم.
خواهش میکنم.
اوایل هیچ فکر دیگه اجازه نداشتم که شما رو به دست عدالت و قانون بسپارم.
حالا فکرتون رو عوض کردی؟
بله استاد ارجمند.
چرا؟
من ده ساله که دورا دور مواظبتون هستم. من دیدم که شما با چه استادی شهوات خودتون رو خاموش میکنید، با چه تسلطی قربانیای خودتون رو انتخاب میکنید و با چه آرامشی کار خودتون رو انجام میدید.
شما شیفته من شدید؟
بی نهایت.
شیفته نویسندگی من یا شیفته جنایتام؟
هم از نظر ادبی و هم از نظر جنایی. من هرچی بیشتر رد پای شما رو از نظر جنایی پیدا میکنم، بیشتر متوجه عظمت کارهای شما از نظر ادبی میشم. من تصمیم گرفتم در راه هنر شما یه قربانی وحشتناک بدم.
و اون قربانی چیه؟
من حاضرم از بزرگترین خوشبختی ها بگذرم، از شهرت.
شما نمیخواین منو لو بدید؟
این کارو نمی کنم.
انتظار دارید که من کار شما رو جبران کنم؟
با یه کمی حق شناسی.
به چه صورت؟
من مفلس شدم. من همه چیز رو فدای شغلم کردم. دیگه نمیتونم این زندگی رو که توی اون خودم رو وقف خدمت به عالم پلیسی کردم ادامه بدم. دیگه نمیتونم از یه شهر ییلاقی گرون به شهر دیگه کوچ کنم. من که یه موجود باهوشم، مجبورم با افتضاح به آنتویل برگردم. اگه شما
ادامه بدید.
اگه شما به حقوق بازنشستگی من که از کمپانی اوکسلی و تروس میگیرم کمی پول توجیبی اضافه نکنید آقای کوربس ارجمند، مثلا 600 یا 700 فرانک سوئیس در ماه، تا به این وسیله بتونم به نام علاقمند و داننده اسرار توی زندگی شما سهمی داشته باشم.
به نبض کتاب خوش آمدید برنامه خودتون. جناب آقای حیدری، صحبتاتون در بخش قبل درباره حالا خود داستان اثر و بیشتر در حوزه رادیو صحبت کردیم که حالا نمایش رادیویی به چگونه است. درباره حالا خاص این اثر هم میدونم گفتید که صحبت بفرمایید. میشنویم صحبتاتون.
بله، همونطور که اشاره کردم در این سادگی حرف خیلی عمیقی توی اثر وجود داره که حتی توی مونولوگ اول خود نویسنده هم توی کتاب اشاره میکنه. میگه که نکته ای رو که من الان دارم به شما میگم، حتی اگر یک پلیس، حتی یک دادستان توی جمع باشه نباید اینو بگم، ولی حالا میگم چون اونا هم حتی این چیزی رو که دارم میگم باور نمیکنن. نکته اصلی که توی این کار وجود داره این که باورهای ما بر اساس شرایط شکل میگیره، باورهای ما بر اساس جایگاه آدمها شکل میگیره. توی همه جوامع هم اینو داریم. آدمی هست که ثروت داره، آدمی هست که موقعیت اجتماعی خیلی خوبی داره، نویسندهی که توی این اثر هست جوایز متعددی گرفته و همه اینا برای این یه حبابی درست کرده، یک شخصیتی درست کرده که همه بدون این که به جزئیات زندگی این آدم فکر بکنن، به اون چیزی که از این بوتی که شاید از این ساخته شده دارن فکر میکنن. و جالبه که میگه که درصد، در ادامه نمایش خودش عنوان میکنه، میگه اینقدر این شخصیتی که برای این ساخته شده قویه که حتی اگه کسی بیاد بره واقعیت رو بخواد به دیگران بگه، کسی حاضر نیست اون واقعیت رو قبول بکنه. این به نظرم بزرگترین نکته، شاهکار این متنه. میخواد بگه که آقا ما خودمون گاهی اوقات آدمایی رو اینقدر بزرگ میکنیم، اینقدر گاهی اوقات آدمایی رو جدا میکنیم از دیگر آدمها که خودمونم باورمون میشه که آقا این آدم تافته جدا بافته است، با همه فرق میکنه و اصلا امکان نداره که این آدم دیگه خطایی تو زندگیش انجام بده. بزرگترین نکته، مهمترین نکته این نمایش به نظرم اینه. دلیل ماندگاری این اثر در کل دنیا به نظرم یک نکتهش همین ماجراست.
ممنونم ازتون جناب حیدری. آقای دکتر دادخواب، صحبت های آقای حیدری یک بستگی روانشناختی از این اثر رو داره مطرح میکنه. یک شناخت عجیبی است که دورنمات نسبت به شخصیت ها و درون کاراکترها داره به ما ارائه میکنه. چگونه است؟ از دیدگاه روانشناختی چطور میتونیم به این اثر نگاه کنیم؟
یکی از بحث‌های مهمی که در خصوص این نمایشنامه ما میتونیم بهش اشاره بکنیم اون انگیزه های روانشناختی نویسنده یا شخصیت